حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما هستیم. بله، جناب آقای حمید رضا جعفری، رزمنده‌ای که سال 1361 عازم جبهه شدند و چند ماه بعد در عملیات محرم مجروح شدند و به اسارت نیروهای بعث عراق در آمدند. دعوت میکنم تا همراه ما باشید و با این آزاده پر افتخارمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره روزهای اسارت اون روزها رو از زبان ایشون دنبال بکنیم.
یکی از جریان مهمی که تو دوران اسارت همه اتفاق افتاده مسئله کربلا بوده. عراقی ها سعی میکردن که ما را حتما بفرستن واسه زیارت اینا، و چون ما میدونستیم که اینا قصد تبلیغ و این که ادعا بکنن که ما مسلمونیم و نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرن، خاطرم این هیچ که از بچه ها سعی نمیکرد که خودش راضی بکنه و بره به این کربلا و نجف. به هر حال عراقی‌ها بعد چندین ماه فشار و تهدید و که این دستور رهبرمونه باید حتما شما برین، در نتیجه فرمانده اردوگاهمون آقای محرم آهنگریان بوده، ایشون تعهدنامه‌ای از یک افسر بعثی که به اصطلاح عقیدت سیاسی اردوگاهمون بود گرفت، مبنی بر این که در انگام رفتن به کربلا و نجف هیچ گونه تبلیغاتی صورت نگیره. و یه برگ از این تعهدنامه رو به دست فرمانده اردوگاه که سرگردی بود دار، یه دونم دست خودش باقی مون و یکی هم دست همون افسر اصطلاح عقیدی سیاسی که بحثی بودش. در هر روز ما اولین دستی بودیم که باید میرفتیم واسه کربلا، حدود 300 نفر بودیم، فکر میکنم در حدود 13 تا اتوبوس بودیم. شب انگام ما را آوردن بیرون و داد تونلی که تشکیل نه از داخلش به طرف اتوبوس ها رفتیم و برای که پرده اتوبوس کشیده بودن جایی نمیدیدیم، البته به ما تذکرم داده بودن که نباید نگاه بکنیم به طرف راه آهن و بعدش هم به سوی بغداد رفتیم.
توی این برنامه همنشین آزادگان عزیزی میشیم که سالهایی از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمان خودشون رو از دست ندادن. غیور مردانی که نام و یادشون تا ابد در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. آقای جعفری بسیجی عزیز و سرافرازی هستند که مهمان برنامه امروزمون شدن و داریم از سخنان دلنشین ایشون بهره مند میشیم.
تقریبا صبح دم بود که ما رو به طرف کربلا حرکت دادن. به این فکر میکنم سیمون یه روحیه بود بعد 6 سال که تو اسارت بودیم، اولین بار بود سال 67 یه مقدار بیرون میدیدیم، یه چیز جالبی بود واسمون. به هر حال بردنمون کربلا، در ضمن باید بگیم که تو اومدن به کربلا تو قطار نمیتونی از جامون حرکت بکنیم، بعدش هم رفتن به دستشویی و اینا ممنوع بود، همچنین به ما غذا هم نداده بودن و خود بچه ها تو اردوگاه مختص غذایی با خودشون آورده بودن که تو هنرا بهمون میدادن. البته یه عده رو به عنوان اینکه نظم رو برقرار بکنن انتظاماتی ها اونجا این مسائل بوده داشتن. اول ما رو بردن به نجف، وقتی از کوفه میگذشتیم مسجد کوفه رو زیارت کردیم، سلام عرض کردیم، بعدش هم به نجف رسیدیم. بعد یکی یکی از اتوبوس خارج میشدیم به طرف صحنه مطهر امام علی علیه السلام میرفت. تو معبد صحن نشستیم همگی، بعد به ما گفتن که میتونیم وضو بگیریم. بالاخره نوبتی شروع کردیم به وضو گرفتن و بعدش هم به ما گفتن که میتونیم بریم زیارت.
همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف و در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک حکایت کوتاه و شنیدنی. جا به جایی هایی در لشکر انجام شده بود. در این میان شیردل هم مسئولیتی را در گردان بهداری به عهده گرفت. سرعت نقل و انتقالات باعث شده بود تا نیروها به طور کامل به هم معرفی نشوند و این امر بعضن مشکلات و ناهماهنگی‌های را به دنبال داشت. در همان اوایل کار شیردل با مرکز بهداری تماس گرفته و تقاضای آمبولانس می‌کند. سربازی که آن سوی گوشی بود خیلی خشک و جدی پاسخ داد که این کار فعلا مقدور نیست. اصرار پیاپی شیردل هم تأثیری در اجابت خواسته او نداشت. او دلخور می شود و شاید برای اینکه خودی نشان بدهد از سرباز می خواهد تا خودش را معرفی کند. سرباز نیز با خونسردی کامل می گوید هر کی تماس گرفته باید خودش را معرفی کنه. شیردل که بهش برخورده بود صدایش را درشت می کند و با قاطعیت می گوید من شیردل هستم، شما؟ و سرباز که گویا قصد باج دادن ندارد با جدیت میگوید من هم شیرکش هستم. شیردل که تاکنون سربازی را به این جسارت ندیده بود با عصبانیت تماس را قطع میکند و با عجله خود را به مقر بچه های بهداری میرساند. هر کس او را در آن حال میدید میفهمید که قصد تنبیه کسی را دارد. شیردل با چهره ای سرخ و نگاهی متورم وارد مقر می شود. ورود بی موقع او با قیافه آنچنانی توجه همه را به خود جلب می کند. بعضی نیز با تحیر نیمخیز می شوند. شیردل چشم قره‌ای به همه می رود و صدایش را خشم می کند و می گوید من شیردل هستم. کی بود چند لحظه پیش پشت خط بود؟ سربازی نازک اندام از آن میان برخاست و آمد جلو و ایستاد. من بودم قربان. تو بودی جوجه؟ تو می خواستی شیر بکشی؟ بگو اسمت چیه تا بدم حال تو جا بیارن. شیرکش هستم قربان، اعزامی از سواد کوه. شیردل نگاه آرام سرباز را که میبیند کمی تأمل میکند. یعنی واقعا فامیلیت شیرکشه؟ بله قربان، رو لباسم نوشته. هر کس که از آن اطراف رد میشد فکر میکرد لابد یکی از بچه های بهداری تازه داماد یا پدر شده که صدای خنده و صلواتشان همه جا را پر کرده است. دوستان همراه، همچنان از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی در کنار شما عزیزان هستیم. جناب آقای جعفری بسیجی عزیزی هستند که مهمان برنامه ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم.
رفتیم طرف حرم امام حسین علیه السلام، بازم دقیقا یادم میاد که ساعت گرفتم تموم نفر اولی که وارد شد نفر آخر تقریبا 20 دقیقه تموم طول کشید و این 20 دقیقه واقعا مشکل بود، نمیشد. به هر حال بازم با قنداق هسته و هول دادن و پشت و ناسزا گفتن ما رو از حرم بیرون کردن و بعدش هم بچه ها از حرم امام حسین علیه السلام تا حرم حضرت عباس علیه السلام تقریبا شاید 100 متر 20 متر دقیقه یادم نمیاد، چون یه حالت اصطلاح یارگون در اون بود، زیاد یادم نمیاد چقدر فاصله شه اینا. به هر حال بچه ها همه پای برهنه سعی کردن که این مسیر رو طی بکنن و جمعیت زیادی هم در اطراف خیابون بودن، اکثرا زنا بودن، با دیدن ما گریه میکردن و بچه ها در حالی که با پای برهنه میرفتن و به سرزنان به طرف حرم میرفتن و زمانی هم که قرار بود از صحنه حضرت امام حسین علیه السلام خارج شیم، چون برگشته بودیم و از پشت به طرف در میرفتیم که خارج شیم، عراقی ها به ما میگفتن نباید برگردیم، ما میگفتیم بعد به خاطر احترامی که برگشتیم و ایشون ما رو به زود برمیگردن، گفتن اشکال نداره. در حال بچه ها تو سرشون میزدن و از در خارج میشدن. Oh.
دوستان همراه همچنان از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی در کنار شما عزیزان هستیم. جناب آقای جعفری بسیجی عزیزی هستند که مهمان برنامه ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم.
یادم میاد بچه شعار یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک رو میگفتن. در هر حال این مسیر رو طی کردن و رسیدن به حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام. و چون رسم تو عراق یه نظر تعباس خیلی میترسن و در حال یا به دلایل مختلف دقیقا نمیدونیم، در حدود 45 دقیقه ما تو حرم بودیم. داخل حرمان بچه ها اکثرا امام دعا میکردن، رهبران و مسئولین جمهوری اسلامی رو دعا میکردن، فرج آزادی خدا و اصرار رو میخواستن، پیروزی رزمنده ها و چیزهای دیگه، بعضی سلامی که بچه ها تو جبه وقتی شهید می شدن به هم دیگه قول می دادن که اگه کربلا رسی سلام ما رو برسونید، بچه این کار رو کردن. چیزی که واسه من خیلی مهم بودی که هنگام حرکت از بغداد به سوی کربلا بود، زمانی که ما رو آورده بودن تو کربلا و نجف و کوفه می رفتیم اینا، بچه ها از قبل از عراقی درخواست شکلات کرده بودن و داخل شکلات ها شعارهایی نوشته بودن استراب به عربی که ما دولت شما رو کافر میدونیم، ما جنگ با دولت شما داریم، رهبران ما با ملت خوبن، از این قبیل شعارا بود. همچنین چون خودکار ممنوع بود داخل اردوگاهمون، زمانی که صلیب میومد نام بنویسیم، بچه‌ها بعضی وقت خودکارا را طریقی بالاخره برمی‌داشتن یا از خود عراقی‌ها می‌گرفتن، البته به اصطلاح بدون اینکه کسی متوجه بشه، حتی خود عراقی‌ها بدونن. به هر حال به هر صورت که خودها گیر آورده بودن، بعضی شعارها رو داخل دولای خودکار جا داده بودن و وقتی که از تو شهر عبور میکردیم به خاطر تبلیغ و این مسائل از داخل ماشین پرت میکردیم به طرف جمعیت که اکثرا بر میداشتن و فرار میکردن. یکی بچه به این میگفت که من یه دون از این خودکار رو پرت کرده بودم که یه بچه تقریبا 10-12 ساله اومد اینو برداشت، همون لحظه ماشین ترمز کرد، یه سرباز پیاده شده اومد طرف این بچه، گفت بده به من. بچه هم گفت ندارم و یه موقع بچه رو تفتیش کرد، وقتی نتونست پیدا کنه یه سیدی محکم گذاشت دیگوش بچه. اما بعد اینکه واسه اون تعریف میگم، گفت ما خیلی ناراحت شدیم، گفتیم حفظ شد این کاری کردیم، به اصطلاح بچه کتر خورد. میگه وقتی ماشین محرکت کرد دیدیم بچه خودکاره از چیزش در آورد و لباسش نشونه بچه داد و بعد شروع کرد به فرار کردن. چه عراقی هم شروع کرد به فوش دادن. بالاخره بود. یکی هم مسئله این بود که قرار بود که تبلیغ نکنن، اینا به دوتا از ماشینا تقریبا عکس صدام زده بودن. بعد مثل که بچه ها اعتراض کرده بودن، خود سرباز عراقی اومده بود عکس رو برداره که تو نجف بودیم، عکس پاره شد، چسبش محکم بود پاره شد، که این یک صحنه واقعا بدی بود برای خودشون. بعد از این جریان اینا اومدن تو اردوگاه شروع کردن به زدن و کتککاری و بچه ها رو بردن بعضی رو بغداد و تو سلولا و بازداشت هایی که نمیدونم واسه شون 15 سال و 20 سال نمیدونم، این سری مسائل ها. موقع برگشت از کربلا ما رو تو بغداد حدود چند ساعت تو خیابونا همین صورت که آژیر میکشتن، ماشینایی که مال پلیس بود جلوشون حرکت میکرد، جلو اتوبوس ها شروع میکرد به آژیر کشیدن و ما رو هم تقریبا تو شهر میگردوندن. در آخر شب همون روز ما رو به طرف اردوگاه بازگردم. به هر حال تمامی این قضیه ها و خاطراتی که تعریف کردین فقط به این خاطر بود که مردمون بدونن عزیزانشون تو اسارتگاه چه رشادت ها، چه شهامت ها، شجاعت ها نشون دادن. بعضیا شهید شدن، بعضیا با سرافرازی به وطن بازگشتن، بالاخره تونستن با مقاومتشون، ایثارشون هدف های جمهوری اسلامی رو به تثبیت برسونن و این چیزی بود که هم دولت انتظارمون داشت و هم خود بچه‌ها به همون حالتی که به جبهه ها رفته بودن، با همون عشقی که به جبهه ها رفته بودن، الحمدلله با همون عشق و با همون علاقه به وطن بازگشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم. از راویان دفاع مقدس. سخت در این کار دنیا نه جنگیدن در جبهه است و نه تحمل اسارت. سخت در این کار دنیا این است که کار رو برای خدا انجام بدی، یعنی فقط برای خدا. علامه طباطبایی می‌فرماد که اخلاص این است که انگیزه عمل تنها و تنها رضای خدا باشه. حتی می‌فرماد انگیزه خوف از عذاب یا طمع در پاداش نباشه. عجب، مگه میشه انسان اینقدر اخلاص داشته باشه؟ اخلاص باید اینطور باشه که کار برای خدا باشه، نه برای تشویق، نه برای جلب محبت، نه برای شهرت. و در واقع اگه اخلاص به کار آدم بخوره، به عمل آدم بخوره، اون حقیقتی است که کار انسان رو به بالا میبره، عمل صالح میشه. آیت الله جوادی آملی میفرماد اخلاص روح عمل صالح است. بدون آن عبادت مانند جسدی بی روح است. و اگر بخوایم اخلاص رو در صحنه واقعی و زنده ببینیم، کافی است که ما نگاهی به زندگی آزادگان در اردوگاه عراق بیاندازیم. در اون فضای تنگ و تلخ جایی برای تظاهر نبود، هیچ کس جز خدا شاهد کارشون نبود، به خصوص ما که مفقود الاثر بودیم. وقتی یکی سهم نان خودش رو به دوست مجروحش و کسی که بنیش ضعیف بود میداد، کسی که شبانه زخم پای دوست خودش رو میشست، کسی که در دل تاریکی نماز شب میخوند، برای دیگر اسرا لباس میشست، در دل تابستان با کمبود غذا روزه میگرفت، اینا همه اثر اخلاص بود. والحمدلله رب العالمین.
دوستان عزیز، به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. حتما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 329-10551-2 پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 راه‌هایی است که میتونید با همکاران ما در این برنامه در ارتباط باشید. با امید به سلامتی و شادکامی تک تک شما عزیزان، همتون رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
گرچه در ظاهر اسیر، اما چو مرغان رها بودید. گرچه در ظاهر اسیر، اما چو مرغان رها بودید. کی تواند شیر را روباه در بند آورد؟ هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید. جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند. به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند. به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران، پاینده با ایران، ایران.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم میکنند
زندگی زیباست، با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا، با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
هر استان مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را
ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همه خیال باش، اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چرا بدید به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌ها، دخالت‌های ناواق، ناجور، غلط و زورگویانه است. برن، اگر خیلی شما توانایی دارید برید. شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید، در شهرهای مختلف آمریکا، در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید، برید اینا رو ساکت به خانه هاشون برگردن.
شاید این سوال پیش بیاید که چرا ما مدام این شعار را به زبان می آورد. تبدیل سفارت به لانه جاسوسی، مصادره اموال ایران، هجوم نظامی و واقعی طرف، کودتای نوژه، چراغ سبز آمریکا به صدام برای حمله به ایران، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، بدعهدی در برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه. مرگ بر آمریکا تنها یک شعار نیست.
میگه من طرفدار مردم ایرانم، دروغ میگه. این تحریم های ثانویه‌ای که چند ساله آمریکا اعمال داره میکنه و تعداد زیادی از کشورها از ترس تحت تأثیر او قرار گرفتن، این تحریم ها علیه کیست؟ علیه ملت ایران. شما دشمن ملت ایرانی، دوست ملت ایران نیستی. میگه من اهل معاملم، میخوام معامله کنم با ایران. معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله. و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. ملت ایران زیر بار تحمیل نمیره، یه ازش معامله نیست. بنشینیم صحبت کنیم و نتیجه این بشود